أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر انسان کاری رو از کسی بخواهد که انجام بدهد و اون کار هم مشروع باشد، حرام نباشد، و اون کار در عرف بازار هم قیمت داشته باشه، ارزش داشته باشه، و اون فرد هم به نیت گرفتن اجرت این کار رو انجام بدهد و نه به نیت مجانی، و قیمتی هم معین نشده باشد، رقمی هم بین این دو توافق نشده باشد، در این صورت اون فردی که عمل رو انجام داده مستحق اجرت متعارف این عملی که ازش تعبیر میکنن به اجرت المثل. پنج تا شرط باید کنار هم جمع باشه. اول اینکه به درخواست این شخص باشه. اگر من بیام یه کاری رو برای شما انجام بدم بدون اینکه شما از من درخواست بکنید، از شما بعداً حق مطالبه چیزی ندارم. باید به درخواست شما باشه این کار من. دوم اینکه اون عمل باید مشروع باشه. اگر عمل حرام باشه، بابت عمل حرام کسی از کسی طلبکار نمی شود. مثلا اگر من بیام و موسیقی تدریس بکنم، آلات موسیقی رو مثلا تدریس کنم به فرزند شما یا به خود شما، به امر شما باشه، من طلبکار چیزی نمیشم. مطلب سوم این که اون کار ارزش هم داشته باشه در عرف بازار، ولی اگه بنده درخواست کنم که اون خودکاری که اونجا افتاده لطف کنید به من بدید، شما اون خودکار رو هم به من بدید، نیت اجرت هم داشته باشید، این کار سبب نمیشه که من از شما طلبی داشته باشم، چون کار ارزش نداره ولی شما نیت کرده باشید. مطلب بعد این که این کار رو باید کسی که انجام میده به قصد مجانیت انجام نداده باشه. اگر قصدش قصد مجانی بوده، پایان کار حالا میبینه مثل این که میتونه ادعا بکنه، در این فرض بین خود و خدا از او طلبکار نیست، لذا حق مطالبه چیزی رو نداره. و حتی اگر اون صاحب کار میخواد به این اجرت بده، این نمیتونه بگیره. چرا؟ چون اگر انسان میبینه کسی به دلیل اینکه خودش رو بدهکار میبینه داره بهش پولی رو میده و در واقع بدهکار نیست او به من، من حق ندارم بگیرم، ولی او توان و رغبتن داره میده، منتها توان و رغبت او به خاطر اینه که خود رو بدهکار میبیند. اگر خود رو بدهکار نبیند نمیدهد. در این فرض من حق ندارم بگیرم. من اینکه بهش بگم من طلبی ندارم از شما، شما در همین فرض که طلب ندارم بازم حاضری به من بدی این پول رو، در این فرض اگر گفت بله اون وقت میتونم بگیرم. پس به قصد مجانیتم انجام نداده باشن، به قصد مجانیت انجام نداده باشی، به قصد گرفتن اجرت. و آخریشم اینی که باید رقمی معین نشده باشه. اگر رقم معین شده باشه بین دو طرف، همون رقم رو طلب داره. اما اگر هیچ رقمی طلب معین نشده باشه، اجرت متعارفش رو باید پرداخت بکنه. مثال زیاد داره تو زندگی ما. مثلا شما تو خیابون دست بلند میکنید، ماشین جلو پای شما میسته برای یه مسیری. خب کار به درخواست شماست، عمل هم عمل حلالی است، مسافر کشی، اون شخصم به نیت اجرت انجام میده. خب صحبت رقمی هم نیست این وسط. در این فرض شما به او کرایه متعارف این مسیر رو بدهکاری. اگر شما کمتر بپردازید به او بدهکارید، مگر اینکه او رضایت بده. او هم حق نداره از کرایه متعارف از شما بیشتر بگیره، یعنی الزام کنه شما رو به بیشتر از او. شما اگه کرایه متعارف رو به او دادید، حتی اگر او تصریح بکنه که من حلال نمی کنم، شما به او هیچ چیزی بدهکار نیستید. همون مقدار متعارف رو که دادید ذمتون بری شده. در اینجا مطلبی رو میخوام عرض کنم، اگر اشتباه نکنم بعضی از سالهای گذشتم بهش اشاره کردم، ولی چون محل ابتلا هست تکرار میکنم. این خانم هایی که به عنوان کمک جهت نظافت منازل دعوت میشن که میان و یه صبح تا غروب فعالیت میکنن، اینها شامل همین موضوع میشن. صاحب خانه از او درخواست میکنه، کارم مشروعه، او هم این کار رو به نیت اجرت انجام میده، قیمت هم داره این کار، معمولا هم رقمی رو طی نمی کنن با یک دیگر. اجرت متعارف این خانم رو باید داد. یعنی چی؟ کاری که میکنه، بلکه ممکنه یه خانم از خودش یه رقمی رو معین کنه، میگه من مثلا روزی فلان قد میگیرم. اگر او میخواد یه همچین کاری رو بکنه، یعنی یه همچین رقمی رو مطالبه کنه، از قبل باید گفته باشه، طی کرده باشه. اگر طی نکرده باشه، همون رقم متعارف رو به او بدهند کفایت میکنه. منتها گاهی دیده میشه که صاحب خونه یا خانم صاحب خونه میاد بعضی چیزها رو به عنوان بخشی از اجرت اون کارگر حساب میکنه. مثلا میگه ما به شیرنی هم دادیم، میوه هم دادیم، غذا هم دادیم، اینا مجموعاً مثلا فلان رقم میشه، حالا با پولی هم که بهش میدیم معادل اون اجرتش میشه. این کفایت نمیکنه. حتی اگر اون نگه برای من آژانس بگیرید، شما خودتون سر خود آژانس میگیرید براش، نمیتونید پول آژانس رو بدید و از اون کم کنید. توجه میفرمایید؟ اگر شما این کار رو کردید، پول آژانس رو شما خودتون باید بدین و نمیتونید آژانس رو شما زنگ بزنید او پولش رو بده، مگه اینکه او باز به شما بگه این کار رو بکنید. اگر شما همه جور ازش آژانس بگیرید و او درخواست نکرده، دفعات قبل مثلا نمیگفته این رو، شما این بار خواستید به او یه لطف بکنید، پول آژانس رو میدید و این رو از اجرت او کم نمی کنید، مگر اینکه با او در این زمینه به یک توافقی برسید. خداوند متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون، هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام از صلوات الله علیه حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم فرمایید. امشب شب هشتم عاشورای سید الشهدا علیه السلام و شبی است که دلها متوجه جوان بزرگوار حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین صلوات الله علیه. من میخوام یه قدری راجع به پیغمبر خدا صحبت کنم که پیامبر خدا که بود و چه خصوصیاتی داشت. روایت در بهار شریف که یه روزی امام مجتبی صلوات الله علیه به امام حسین علیه السلام فرمود که من روزی از داییمون به نام ابن ابی حاله که کمترم شما اسمش شنیدید، فرد کم یعنی گمنامی است تقریبا تو تاریخ، برادر عرضم به حضورتون که حضرت خدیجه سلام الله علیها می شده یا فرزند او می شده، در صورت یه از به او دایی می گفتن، خلاصه ابن ابی حاله. میگه من از او پرسیدم که سفلی رسول الله، برای من پیغمبر خدا رو وصف کن. خب ممکن این سوال تو ذهن شما عزیزان نقش ببنده که یعنی چی این سوال. اولا امام خودش امامه، اگه بخواد خودش وصف کنه که از هر کسی بهتر میتونه وصف کنه به علم امامت. ثانیا امام حسن خودش پیغمبر خدا رو دیده، این وصف چه چیزی رو داشت؟ در جواب میگن که شما اگه به کسی خیلی علاقه داشته باشی، خیلی محبت داشته باشی، نتیجه این محبت اینه که دوست داری ذکر او، نام او، یاد او برود، حتی نسبت به آنچه از او میدانید دوست دارید همون چیز یک بار دیگر گفتگو شود و شما بشنوید. آنچه بارها در باره او گفته اید یک بار دیگر هم بیان بکنید. این جوان ها بعضیشون تو نخ فوتبال هست، توی خط عشق به این بازیکن و اون باشگاه و قرمزن آبیان از یه حرفان. اگر شما تو این خط نیستید ولی روی حرفای اینا دقت بکنید، حرفای تکراری از اونا زیاد میشنوید که با خودشون میگن. وقتی هم که راجب شما راجب تیمش صحبت میکنه خیلی با حرارت حرف میزنه، با یه غیرتی حرف میزنه، یه جوری صحبت میکنه که انگار از یه موضوع فوق العاده عجیبی باید دفاع کنه، حمایت کنه. و به هر صورت از صحبت در اون باره هم خیلی وقتا سیر نمیشه. نشانه محبت شدید یکیش اینه. اونایی که نسبت به امام زمان صلوات الله علیه خیلی محبت دارن اینجوریه، از سخن گفتن درباره اون حضرت خسته که نمیشوند هیچ، بلکه همان چیزهایی که خود درباره اون بزرگوار میدانند دوست دارن یک بار دیگر بگویند دیگران. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. اگر دلبری وجود داشته باشه اینجاست که حرفهای دیگران برای اونها خیلی زیباست. این آثار محبته. محبتهای شدید این گونه است که خستگی نمیره. وقتی هم که همین مطالب رو میشنوند به دقت هم میشنوند، به دقت میشنوند. امام حسن علیه السلام به سید الشهدا فرمود که من از دایمون پرسیدم که پیغمبر خدا رو وصف کن. او هم شروع کرد وصف کردن پیغمبر خدا که قد اون بزرگوار نه چندان بلند بود نه میانه بود، یه مقدار قد حضرت یه مقدار به بلندی نزدیک بود، موهای حضرت مجعد بود، دندانهای حضرت به هم پیوسته نبود، یه مقدار وسطش خالی بود، گونه های درشتی داشت، ابروان به هم پیوسته‌ای داشت. وقتی که راه میرفت چگونه بود، وقتی می نشست به چه صورت بود، غذا که می خورد به چه حالت بود، نگاه که می کرد نگاهش رو بین افراد حاضر تقسیم می کرد، هرگز به کسی خیره نمی شد، اکثر نگاهش به زمین بود، خنده که می کرد پیغمبر خدا قهقه نمی زد و کان از احکاه تبسم، حضرت حد اکثر می خندید. اون زمانی که خنده حضرت به بالاترین نقطه می رسید، بدت نواجذه، یعنی این دو دندان نیش حضرت پیدا می شد، مازاد بر این نبود. اون حضرت بسیار خوشمحضر بود، در این اینکه حریم کسی رو حضرت نمی شکست، به هیچ کس اهانتی نمی کرد، در این حال حضرت خیلی گرم و صمیمی بود، خیلی متواضع بود. مرکب که میخواست سوار شه و کان یرکب الحمار العاری، اسب سوار نمی شد حضرت مگر به ندرت، اکثرا درازگوش و الاغ سوار می شد، اونم الاغ بی پالون سوار می شد، دیگه پایین ترین وسیله نقلیه اون زمان همین بوده، پایین تر از این وجود نداشت. به دست خودش حضرت گاهی شیر بز می دوشید و گاهی کفش خودش رو خودش، نعلین خودش رو خودش وصله می زد. روی زنکان یجلس و جلست العبید، همچون افراد برده روی زمین می نشست. به هنگام خوردن تکیه نمی داد، خیلی آرام غذا می خورد، شمرده شمرده می جوید و خوب می جوید، کمتر بله ببخشید، حضرت غذا رو هیچ وقت سیر نمی شد ازش و غذاش معمولا غذای درشت بود، از غذای لذیذ فاصله می گرفت، همینجور شمار شمار شد. سید الشهدا علیه السلام تا آخر فرمایشات امام حسن مجتبی رو شنیدن، تا آخرش رو شنیدن، تمام که شد به امام مجتبی علیه السلامشون گفتند که منم همین سوال شما رو از دایمون کردم، دقیقا همین اوصاف رو از ایشون شنیدم. حالا من همه‌شو نگفتم چون روایت طولانیه، من تو ذهنم همه فقراتش نیست، ولی مقدارش رو عرض کردم خدمت. اینا هم برای زندگی‌های ما همه لازمه. من یه نکته ای رو اینجا عرض میکنم، به ما میگن هم آدام سخن گفتن رو باید ما یاد بگیریم و رعایت کنیم، هم آداب شنیدن رو. بعضی همون بلدیم حرف بزنیم اما بلد نیستیم بشنویم. یکی از مواردی که تو این حدیث هست او ادب شنیدن امام حسینی. اگر یک کسی به شما میخواد خبری بده، گاهی همون اول تا میدونیم خبر چیه، طرف رو همچین زایهش میدونم، من میدونم چی داری میگی، این طرف رو همچین یه جور حالگیری واسش درست میکنیم، حالش رو میگه. ولی سید الشهدا علیه السلام تا آخر شنیدن، تا آخر شنیدن. خود این شنیدن باز برای اون بزرگوار گوشنواز بود، چون سخن از پیغمبر خدا بود. معیار ایمان حب خداست و حب خدا در بین و حب چیزایش خداییه. هیچ چیز تو عالم خلقت خدایی تر از پیغمبر اسلام نیست. هیچ موجودی به خدا نزدیکتر از اون بزرگوار نبوده و نیست. امیرالمؤمنین خود را عبدی از عبید اون بزرگوار میشه مرد. ائمه ما خودشون رو جوجه اون حضرت معرفی میکردن. تعبیر فرخ داره، فرخ به جوجه میگن، جوجه که میره زیر بال مرغ. عالم خلقت رو امام حسین اداره میکنه. امام حسین که هیچ، علی اصغر امام حسین یه عنایتی میکنه، عالم خلقت موج برمیداره. اما امام حسین خودش رو فرخ رسول خدا میدونه، جوجه رسول خدا. در مقابل اون حضرت خیلی متواضع بودند. به این دائما افتخار میکردند که نحن ابناء رسول الله، ما فرزندان رسول خدایی، اهل بیت رسول خدایی. و این وابستگی برای اونها یه وابستگی بود که روش تأکید داشتن، روش تأکید داشتن. خود پیغمبر خدا هم تو روایت داریم که هم شیعه هم سنی نقل کرده که ایمان کسی کامل نمی شود مگر این که محبتی که مؤمن به من داره بیش از محبتی به خودش باشه، منو بیشتر از خودش دوست داشته باشه، و بچه های منو از بچه های خودش بیشتر دوست داشته. به این رتبه که برسه ایمان کامل میشه. امروز اگر قلب امام زمان علیه السلام رو کسی نظر بکنه، درش میبینه اولین شخصیتی که حضرت بهش واقعا عشق میورزن جدش رسول خداست. هیچ کس رو بیشتر از رسول خدا دوست نداره اون حضرت. امیرالمؤمنین این گونه بود، فاطمه زهرا سلام الله علیها اینجوری بود. شما اینو ببین توی مصیبت های کربلا، قبلش بعدش، حتی مصیبت های فاطمه زهرا سلام الله علیها، تو مقاتل دقت بکنید، همه اون بزرگواران در هنگام مصیبت هی میگفتن الان تجدید شد بر ما مصیبت از دست دادن رسول خدا. رو این خیلی تأکید داشت. و اصلا یکی از مستحباتی که در مورد حوادث مربوط به موت هست اینه که انسان عزیزشو که از دست بده متذکره از دست دادن رسول خدا بشه. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، یعنی مؤمن به حالتی میرسه که فقدان رسول خدا برای او شکوه ایجاد میکنه. اگر برای من این نیست، نشان دهنده اینه که ایمان من در اون رتبه نیست، در اون رتبه نیست و هنوز فاصله دارم با این ایمان کامل. اما اون کسی که ایمانش به رتبه اعلا و اشرف و اکمل میرسه، او پیغمبر خدا رو بیشتر از خودش میخواد، جلوتر میخواد. بچه های پیغمبر خدا رو هم از خودش بیشتر میخواد. تو جنگ صفین محمد ابن حنفیه که جوان بسیار رشیدی بود، خیلی هم شجاع بود، فوق العاده شجاع، یه زور بازوی عجیبی داشت، زره تن کرد، زرهش بلند بود، به پاش میگرفت، بعد برای او زحمت ایجاد کرد. خب زره آهنه، این زره باید کوتاه میکردن، میدان جنگ هم که فرصت این چیزها نیست. محمد ابن حنفیه کرد، محمد ابن علیه، ولی خب به نام مادرش او رو می نامند، این پا پایین زره رو گرفت یه دو سه تا کرد اینجوری اینجوری کرد، زره شکست و کوتاه شد تنش کرد. یه همچی قدرتی از بس آدم قوی بود چشم خورد که دستش فلج شد و به خاطر فلج بودن دستش کربلا در خدمت امام حسین نبود، چون کار نمیتونست انجام بده. خیلی شجاع بود، اون رشادت امیرالمومنین خلصه به او سرایت کرده. تو جنگ جمل امیرالمومنین به محمد ابن حنفیه فرمود که محمد بزن به میسره لشکر مقابل. رفت جنگید و مقداری هم زخم برداشت، خسته شد، آمد عقب استراحت کنه. یه مقدار استراحت کرد، امیرالمومنین بهش فرمود که محمد خستگیت که در رفت، بزن سمت میسره لشکر. رفت و باز جنگ نمایانی کرد و برگشت. هنوز در حال استراحت بود، امیرالمومنین فرمود این بار بزن به قلب لشکر. عرض کرد بابا جان، حسن و حسین هم پسران شما، منو تو کام مرگ میفرستی اینجوری؟ اینا همینجا اینطور. حضرت فرمود که اشتباه نکن، تو پسر منی، این دوتا پسران رسول خدا، حساب تو با حساب اینها جداست، حساب تو با اینا جداست. امیرالمومنین اینجوری چون کامل الایمانه، دقت کردید؟ کامل الایمانه. اگر دقت کنید نهج البلاغه را، در اون خطبه‌ای که کنار قبر فاطمه زهرا نیمه های شب دست خودش از خاک قبر تکاند و خطاب کرد به رسول خدا امیرالمومنین و عقده دل باز میکرد، یه مقداری عرض کرد که در مورد زهرای خودش عرض کرد. از یه جا به بعدش مصیبت خانی امیرالمومنین عوض شد، رفت سراغ خود رسول خدا و اینکه مردم منو سرزنش میکنن و الا اگر سرزنش نمی کردن من از قبر تو یا رسول الله جدا نمی شدم. اینو داری در کنار قبر زهرای مرضیه میگه. چون ایمان امیرالمومنین کامله، ولو محبت زهرا در دل او فوق العاده زیاده، ولی اون اول شخصیت رسول خداست. لا یکمل ایمان و عبد حتی اکون انا احب الیه من نفسه و یکون ولدی و اهل بیتی احب الیه من ولده و اهل بیته. شیعه و سنی این روایت رو نقل کردن، این روایت. خب شما وقتی کسی رو خیلی دوست داشته باشین، خودشو که ببینید محو او میشید. اگر نتونید ببینید، روزگار ما عکسی، فیلمی، اسلایدی، چیزی باشه، عکسشو میزنید به دیوار، مدت‌ها محو این عکس میشید. آلبوم داشته باشید، بارها و بارها این آلبوم باز میکنید، ورق میزنید، همون عکسایی که ده‌ها بار دیدید باز هم میبینید. فیلمی از او داشته باشید، یک بار دیگه میبینید. اینجوریه دیگه، بله؟ محبت آثارش ایناست، ایناست. خب خدا به کامل ترین فرد از نظر ایمان در سال 61 قمری یه نعمتی داده و او اینه که یه پسری داده که اون پسر آینه تمام نمای این پیغمبر خداست. امام حسین حجت خداست، هیچ کس از او در ایمان برتر نیست. لذا محبت امام حسین با به پیغمبر خدا یا محبتی است که از حب به خودش هم بیشتره. خب پیغمبر خدا از دنیا رفته، ولی خدا به این بزرگوار پسری داده که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. یعنی نگاه که میکنن به او، چهره چهره پیغمبر خداست. حتی تون صداش مثل پیغمبر خداست، تون صداش مثل اوست. خلقش هم خلق رسول خداست. پیغمبر خدا خلقی داشت که امیرالمومنین فرمود دشمنان هم با اون حضرت لحظاتی نشست و برخاست میکردن، یه مقدار مینشستن پیش حضرت، پا میشدند، کینه‌ای که از پیغمبر داشتن سبک میشد. اگر کسی مینشست کنار پیغمبر خدا که اون حضرت رو دوست میداشت، محبتش به پیغمبر خدا زیاد میشد. اینجور بود پیغمبر خدا. حالا به امام حسین علیه السلام خدا یه همچین پسری داده که از جهت خلق هم اشبه الناس به رسول خداست. چقدر امام حسین این پسر رو دوست داشته باشه، چقدر دوست داشته باشه، خدا میدونه. این پسر میشه جان امام حسین. ولی زمانی که او اجازه میدان خواست، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما به مقام بر و نیکی نمیرسید مگر اینکه اون چیزی که خیلی دوست دارید او رو در راه خدا انفاق، نه اون چیزایی که بهش علاقه ندارید یا کم علاقه ندارید. به شب دیگه عرض کردم تو کربلا همه چی هست، از توحید، نبوت، عدل، معاد، امامت، احکام مختلف دین، اخلاق و خیلی چیزا، از جمله همین لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. برادرزادش که میخواد بره به او اجازه نمیده، اما علی اکبرش که میخواد بره میدان بلا فاصله اجازه داد. ثم استأذن اباه فأذن له، بلا فاصله اجازه داد. تو بعضی مقاتل داره که فقط حضرت بهش فرمود که یه خداحافظی از خواهرها و عمهات بکن. نقل شده که رفت تو خیمه ها، آقا سید الشهدا دید معطل شدیم، پسر نیامد بیرون، خودش وارد خیمه شد، دید این خواهرها دور او حلقه زدن، این عمه ها گرد و گرد او دارن گریه میکنن، بعضی از اینها دامن عربی او رو گرفتن. خودش دست پسرش رو گرفت، علی جان برو می. در بهار شریف این روایت هست که مصیبت‌های مختلفی که افراد بهشون میرسه در مرگ عزیزانشون، اجر اونها متوقف بر اینه که صبر کنن. مانعی نداره گریه کنن، ولی فریاد نزنن، جیغ نزنن، آرام آرام گریه کنن، با صدا هم که گریه میکنن ولی حرف نامربوط نزنن، به خدا اعتراض نکنن، گریه کنن، مانعی نداره، صبر کنن تا خدا به اونها اجر و مرحمت کند. اما یه روایتی داریم که اگر کسی فرزندشو خدا ازش بگیره، فلهل جنه صبر ام لم یصبر، حتی این شخص اگر صبرم نکنه خدا به او جزای بهشت میده. از بس این مصیبت سنگینه، مصیبت فرزند، خدا به او بهشت عطا میکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. مرحوم شیخ جعفر ششتری میگه امام حسین یه شهادت داشت تو کربلا، یه موت که اگر شهادت او هم اتفاق نمیافتاد امام حسین زنده از کربلا بیرون نمیرفت. اما موت امام حسین موت تدریجی بود، موت تدریجی. شهادت امام حسین تو گودال اتفاق افتاد، اما موت امام حسین از لحظه ای که علی اکبر از اون حضرت اومد اجازه گرفت. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود، اکبر جوانم می رود. ثم نظر الیه نظر آیس من، همین که علی به سمت میدان حرکت کرد سید الشهدا یه نگاه مأیوسانه به او کرد، میخواست نگاهشو ادامه بده ولی دیگه ممکن نشد. ثم ارخا عینه، دیدی پلک چشمش رو روی هم انداخت، اشکهای درشتی بود که از صورت چشمان سید الشهدا بر صورت حضرت میغلطید. دستهای مبارک زیر محاسن شریف خودش برد، اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. علی رفت میدان، جنگ نمایانی کرد و بعد برگشت. مرحوم ششتری، شیخ جعفر ششتری میگه آب رو بهانه کرد چون میدونست پدر آب نداره، ولی اون صحنه وداع پدر از او علی رو نگران کرده بود که شاید پدر از غصه جان بده. گفت برگردم یک بار دیگه پدر منو ببینه، یه مقدار تسلی پیدا کنه. برگشت سید الشهدا مجددن او رو به سمت میدان برگرداند. رفت میدان، نانجیبی ضربه‌ای به فرق علی اکبر زد. اسب آموزش دیده میداند که اگر سوارش دست به گردنش بیاندازه باید برگرده به سمت لشگرگاه خودش، اما این اسب اشتباه کرد. علی رو به جای اینکه به سمت خیمه ها برگردونه فاحتمله الفرس الى معسكر الاعداء، رو به سمت لشگرگاه دشمن برد. مرحوم ملا آقا دربندی داره می نویسه مقتل رو به این نقطه رسید خوابش برد. در خواب بی بی فاطمه زهرا رو دید، پرسید ملا آقا تا کجا نوشتی؟ گفت خانم تا این فحتمله الفرس و الى معسكر الاعدا نوشتم. فرمود بنویس بعد از او فقط تاوه به سیوفه مرد.